بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. قال الله الحكيم في كتابه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. نثار ارواح پاک شهدای اسلام صلواتی ختم کنید. در جلسات گذشته عرض شد که توحید در اسلام تنها به معنای اعتقاد به یگانگی آفریدگار نیست، بلکه علاوه بر این اعتقاد باید شخص موحد معتقد باشد که تمام حوادث جهان تحت اراده خدای متعال است و پروردگار متعال همونطور که هر موجودی را می آفریند مراتب وجود و کمال اون را هم اعطا می کند و تمام حوادث در تحت اراده اوست. در جلسات گذشته بعضی از ابعاد توحید ربوبیت را عرض کردیم و در این جلسه به خواست خدا به یکی دیگه از این ابعاد می‌پردازیم. یکی از ابعاد توحید که در قرآن کریم مورد تأکید فراوان قرار گرفته این است که خدای متعال تنها کسی است که به بندگانش روزی می‌دهد و نیازمندی‌های آنها را تأمین می‌کند. از یک سو باید مردم توجه داشته باشند که اون چه به آنها می‌رسد و برای ادامه حیات و تکامل وجودشون مؤثر هست از ناحیه خداست، و از دیگری توقع روزی دادن نداشته باشند و دیگری را مؤثر در روزی ندانند. در آیات کریمه قرآن که یکی از آنها تلاوت شد، خالقیت و رازقیت متلازم با هم دانسته شده. می فرماید: آیا خالقی غیر از الله هست که به شما روزی بدهد؟ نمی فرماید آیا رازقی غیر از الله هست. این نکته بسیار لطیفی داره. قاعدتا می بایست بفرماید آیا رازقی غیر از الله هست که به شما روزی بده، ولی تعبیر قرآن این است: آیا خالقی غیر از الله هست. اشاره به این است که روزی دادن از شؤون آفریدن است. موجودی که احتیاج به غذا دارد باید غذایی در جهان آفریده شده باشد و در دسترس او قرار بگیرد تا از آن استفاده کند و به حیات خودش ادامه بده. پس در واقع همون کسی که او را روزی خوار آفریده و مواد غذایی را در دسترس او قرار داده، همون کسی است که روزی او را می‌دهد، همچنان که همون کسی است که او و مواد غذایی را آفریده است. و روزی دادن چیزی جز این نیست که او بتواند از مواد غذایی استفاده کند، اون مواد هم در دسترس او قرار بگیرد و آفریده شود. البته کلمه رزق گاهی به معنای وسیع تری به کار میره که شامل رزقهای غیر مادی هم میشه. مثلا گفته میشه که رزق روح علم است، یا حتی در مورد ملائکه هم گفته میشه که و طعامهم التسبیح. ولی منظور از روزی که در اینجا مطرح میکنیم روزی مادی است برای ادامه حیات دنیوی و تکاملاتی که متوقف بر روزی هست. انسان وقتی نیازمند هست گرسنگی و تشنگی را احساس میکنه یا سایر نیازمندی های مادی خودش را درک میکنه، دستش به طرف خدا دراز میشه. اما موقعی که نیازمندی های او تأمین شد، مخصوصا اگر تلاشی خودش انجام داده باشه یا نیروی فکری و علمی خودش را به کار گرفته باشه، دیگه غافل میشه از این که اون چه به او میرسد از خداست. در آیه 49 از سوره زمر میفرماید فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قال انما اوتيته على علم بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون. خدای متعال به بعضی از بندگانش نعمت‌های فراوان داد، اونها پنداشتند که این نعمت‌ها در اثر تلاش خودشون و زرنگی و کیاست خودشون و علم و دانش خودشون حاصل شده. یکی از نمونه های این افراد را قرآن کریم ذکر می فرماید و اون قارونه. درباره ثروت قارون داستانهای زیادی هست. تعبیر قرآن کریم درباره ثروت قارون این است آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة. آنقدر ما به قارون ثروت دادیم، گنجهای فراوانی، اندوختهای زیادی فراهم شد براش که کلیدهای آن گنجها را میبایست مردانی نیرومند بکشند. خود اون گنج ها چه بود، ثروت ها چقدر زیاد بود، اونقدر بود که کلیدهاش اونقدر سنگین بود که گروهی از افراد نیرومند می توانستند کلیدهای اونها را حمل کنند. مردم متدین به قارون نصیحت کردند، گفتند وابتغ فیما آتاک الله الدار الآخره ولا تنس نصیبك من الدنیا. به این ثروت ها مغرور نشو، سعی کن از این نعمت هایی که خدا به تو داده برای زندگی آخرتت بهره بگیری. اینها را وسیله فساد در زمین قرار نده. قارون به اونها جواب میده قال انما اوتیته علی علم عندی. این ثروت ها را من با علمی که داشتم به دست آوردم. چی میگید ثروتی است که خدا به من داده؟ خودم تلاش کردم، علم و صنعت بلد بودم، اونها را به کار گرفتم، این ثروت ها را به دست آوردم. کسی حقی در ثروت من نداره، چیزی است که با تلاش و کوشش خودم به دست آوردم. این که شما میگید به فقرا و به زیر دستان بده، مگر اونها حقی در مال من دارن؟ اونها هم برن زحمت بکشن خودشون پول پیدا کنن. این بینش که اون چه در اثر تلاش و کوشش ما حاصل میشه مال خود ماست، این همون بینش شرکامیزه. انسان موحد باید بدونه که وجودش از خداست، نیروی بدنی او از خداست، نیروی فکری او از خداست، موادی که در اون تصرف میکنه و روی اونها کار میکنه از خداست. تازه فراهم شدن همه این اسباب که با تدبیر الهی شده، استفاده از اونها هم باز در گرو تدبیر خداست. چنان نیست که هر کس مالی اندوخت و ثروتی به دست آورد بتونه در این دنیا به خوبی ازش استفاده کنه، چه بسا کسانی که ثروتها اندوختند یا از راه حلال یا از راه حرام، ولی موفق نشدند که از این ثروتها در این زندگی استفاده کنند. همین آقای قارون که به اموال خودش می نازید و می گفت انما اوتیته علی علم عندی، مورد عقوبت الهی قرار گرفت و خودش و اموالش در زمین فرو رفتند. اون کسانی که آرزوی ثروت قارون را می کردند، وقتی این جریان را دیدند به خود آمدند که تنها داشتن مال و ثروت برای سعادت زندگی کافی نیست. و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس یقولون وی کأن الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر. دیدن این ثروت ها همه در زمین فرو رفت و چیزی از آنها عائد قارون نشد، خودش هم به هلاکت رسید. گفتن عجب، گویا خداست که روزی را به هر کس بخواهد بست و گسترش میدهد و نسبت به هر کس بخواهد تنگ میگیرد. این مضمون که بست و قبض روزی، زیاد کردن و تنگ کردن روزی به دست خداست، در بیش از 10 آیه از قرآن کریم مورد تصریح واقع شده. از جمله در سوره رعد می‌فرماید الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. تدبیر روزی، وسعت دادن یا تنگ کردن روزی به دست خداست، اراده او در همه این موارد حاکم است، چیزی از دست او خارج نشده و از حیطه تدبیر او بیرون نرفته. ولی اراده خدا اراده گزافی نیست. چنین نیست که بدون مصلحت و حکمتی روزی کسی را زیاد کند و یا روزی کسی را کم و تنگ کند. همه افعال الهی افعالی است حکیمانه و بر اساس ضوابط و اصول حکمت هست. در آیه ای از قرآن کریم می‌فرماید اگر ما روزی انسانها را اونچنان وسعت می‌دادیم که نیازی به تلاش و زحمت نمی بود، این انسانها سرکش می‌شدند. خدای متعال که انسان را آفریده برای این است که در مسیر تکامل قدم برداره و راه پرستش و اطاعت خدا را در پیش بگیره تا به سعادت ابدی نائل بشه. اگر خدا چنین روزی وسیعی در اختیار همگان قرار میداد که نیازی به زحمت و تلاش نمی بود، نیاز خودشون را فراموش میکردند و سر به تجاوز و سرکشی بر می داشتند. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض، آیه 27 از سوره شورا. ولکن ینزل بقدر ما یشاء انه بعباده خبیر بصیر. اگر روزی را گسترش می دادیم برای مردم سرکشی می کردند، ولی خدا به اندازه ای که صلاح می داند نازل می کند روزی را، و اوست که به بندگانش آگاه است و می داند که مصلحت هر کدام چیست. نکته مهمی که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیره اینه که خدای متعال که به بندگانش روزی‌های مختلف کم و زیاد عطا می‌فرماید، اینها به خاطر این است که تمام امور زندگی دنیا وسیله آزمایش انسانه، بلکه به تعبیر قرآن کریم اساساً زندگی دنیا برای آزمایش است. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. منظور از آزمایش این است که انسان همواره در سر دوراهی ها قرار بگیره تا با انتخاب خودش یکی را برگزینه. برای اینکه آزمایش بشه باید زمینه‌هایی فراهم بشه تا راه خوب و بد در جلو او از همدیگه جدا بشه، و باید یکیش را با انتخاب برگزینه تا نتیجه فعالیت اختیاری خودش را بیابه. یکی از وسایل آزمایش این است که خدای متعال انسانها را از نظر بهره‌های مادی و نعمت‌های دنیوی مختلف قرار میده. و رفع بعضكم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. همه انسانها از نظر نیروهای بدنی مساوی نیستند، همه نمیتونند یک نوع فعالیت اقتصادی را در یک سطح انجام بدند. یکی نیروی بدنیش بیشتره، یکی کمتر. همینطور نیروی فکری و مدیریت افراد یکسان نیست. در یک کار تولیدی علاوه بر این که باید منابع تولید در اختیار قرار بگیره و نیروی فیزیکی صرف اون کار بشه، باید نیروی فکری هم برای طرح دادن و اداره کردن اون کار به کار گرفته بشه. همینطور علم و دانش و صنعت در پیشبرد اقتصاد و بهره‌گیری از نعمت‌های دنیوی مؤثر هست، و همه افراد از نظر علم، از نظر بهره‌مندی از صنعت و تکنولوژی، از نظر نیروی بدنی، از نظر نیروی مدیریت یکسان نیستند. استعدادها تفاوت میکنه، نیروها فرق میکنه، طبعا بازده کار هم تفاوت خواهد داشت. کسانی که نیروی بدنی و فکری کمتری دارند از بهره های مادی کمتری بهره مند میشن، و کسانی که نیروی فکری و علمی و اداری بیشتری دارند طبعا نتایج بیشتری به دست میارند. پس روزی های افراد تفاوت میکنه و این در متن آفرینش ملحوظ است. خدا میخواد انسان ها از نظر توانایی ها مختلف باشند تا بهره های زندگی مادیشون هم تفاوت کنه، تا بر سر دوراهی آزمایش قرار بگیرند. آیا افراد به حق خودشون رضایت میدن یا دست تجاوز به حقوق دیگران دراز می کنند؟ آیا اون کسی که ثروت فراوان دارد به فرض این که از راه حلال کسب کرده باشی، اگر از نیروی بدنی و فکری بیشتری برخوردار بوده و ثروت بیشتری به دست آورده، آیا وظایف خودش را انجام میده یا مثل قارون میگه انما اوتیته علی علم عندی، دیگران چه حقی در ثروت من دارن، من با علم و نیروی خودم اینها را به دست آوردم. پس باید انسانها آزمایش بشن. برای آزمایش شدن یکی از ابزارها و وسائل همین است که از نظر بهره‌های مادی متفاوت باشند. و رفع بعضكم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاک. این یک حکمت کلی است برای اصل اختلاف مردم در روزی‌ها و بهره‌مندی مردم از نعمت‌های مختلف. همچنین گاهی فردی که نیروی بدنی زیادی داشته و وسائل پیشرفت اقتصادی براش فراهم بوده، به ثروت و مکنتی دست یافته، بایست امتحان بشه به صورت دیگری. آیا تنها هنگامی که ثروت داره خدا را میپرسته، یا اگر ثروتش هم از دستش گرفته شد باز هم یاد خدا هست؟ علاوه بر این باید راه دیگری باشه که ثروت ها دست به دست بگرده. گاهی آفات و آهاتی به ثروت ها بخوره، گاهی مال و تجاره ها در دریا غرق بشه، گاهی محصولات کشاورزی به وسیله سیل از بین بره، گاهی زلزله‌ای در نقطه‌ای رخ بده، تا نوساناتی در وضع زندگی مردم پیش بیاد و به صورت دیگری مورد آزمایش قرار بگیرند. اون کسی که فقیر است و در اثر اینکه دستش تهی هست دستشو به سوی خدا دراز میکنه و اذا مثل انسان ضر دعانا، وقتی دست خالی هست شبهای جمعه میره حضرت عبدالعظیم، وقتی ثروت نداره دست دعا و توسل به سوی خدا دراز میکنه. باید این آزمایش بشه، باید خدا ثروتی بهش بده تا مورد آزمایش قرار بگیره که آیا موقع ثروتمندی هم یاد خدا هست یا فقط مورد نیاز هست که توجه به خدا دارد. پس اصل آزمایش یک اصل کلی است که بر همه تدبیرهای زندگی انسان حاکم است و از جمله تدبیر روزی انسان. یکی دیگه از اموری که موجب تغییر روزی میشه و خدا روزی را بر کسانی وسعت میده این است که به وسیله این نعمتهایی که در اختیارشون قرار میگیره بتوانند بیشتر در راه بندگی خدا قدم بردارند. اگر کسانی از نعمتهای خدا حسن استفاده کردند، قدردانی کردند، اونها را در راه صحیح به کار گرفتند، خدا ضمانت کرده که نعمت اونها را افزایش بده. لئن شکرتم لأزیدنکم. در آیه شریفه در سوره اعراف داریم ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردم روی زمین ایمان به خدا داشته باشند و تقوا پیشه کنند، خدا درهای برکت را از آسمان و زمین به روی آنها باز میکنه، چون این نعمتها وسیلهی برای پیشرفت معنوی آنها قرار میگیره. آنها از این نعمتها بهرمند میشند و بر سر هر نعمتی خدا را بیشتر شکر میکنند و توجه به او پیدا میکنند و از آنها برای بالا بردن سطح معرفت و ایمان و تکاملشون بهره میگیرند. این یکی از سنت های خداست در مورد تدبیر روزی انسان. حتی در مورد یهود و نصارا می فرماید اگر آنها به دستورات تورات و انجیل عمل کرده بودند مشمول نعمتهای فراوانی قرار می گرفتند و به تعبیر ما غرق در نعمت می شدند. در سوره مائده می فرماید ولو انهم اقاموا التورات والانجیل لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. اهل کتاب، گذشتگان، امتهای پیشین، یهود و نصارا، اگه اونها هم به دستورات خدا، به دستورات دین خودشون درست عمل کرده بودن، غرق نعمت می شدن، ولی ناشکری کردن، ناسپاسی کردن، دستورات خدا را رعایت نکردن. این بود که به سختی ها و گرفتاری های مبتلا شدند تا اونجا که قوم یهود در سراسر روی زمین آواره و پراکنده شدند، قدرت ها و سلطنتشون از دستشون گرفته شد و ضربت علیهم الذلت و المسکنه. بنابراین یکی از اسباب توسعه روزی این است که انسان به وظایف دینی خودش درست عمل کنه، تقوا داشته باشه، دستورات خدا را در زندگیش مورد اطاعت قرار بده. ولی چنین نیست که هر کس نعمت بیشتری دارد نشانه این است که دستورات خدا را بهتر عمل کرده. کسانی هستند خدا به آنها نعمت میده، قدردانی هم نمی کنند، ازش هم سوء استفاده می کنند، در مقام لجاج و عناد با حق و حق پرستان هم برمیاند، چنان که ابرقدرت های امروز در دنیا چنین هستند. در این حال خدا نعمت هاشون رو نمی گیره، بلکه گاهی زیاد هم می کنه. این یک سنت دیگری است به نام سنت املاء و استدراج، یعنی بندگانی که دیگه در اثر سوء اختیار خودشون راه باطل را آنچنان پیش گرفتند و با شدت و سرعت به پیمودن آن ادامه میدند و امیدی به بازگشت اینها نیست، خدا برای اینکه بارشون را سنگین کنه، اونها را بیشتر گرفتار کنه، در همین دنیا هم وسیله سقوط معنوی بیشتری براشون فراهم میکنه به وسیله همین اضافه شدن نعمتهای مادی. ثروتها زیاد میشه اما راحتها و آسایشها در همین دنیا هم کم میشه و بالاخره موجب عذاب ابدی برای اونها خواهد شد. آیاتی در این زمینه داریم، از جمله در سوره آل عمران میفرماید ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. مبادا گمان کنی که ما وقتی نعمت های به کفار میدیم خیر اونها در این نعمت هاست. ابدا چنین نیست، ما نعمت اونها را زیاد میکنیم تا اونها به گناه بیشتر آلوده بشند و هم در این دنیا و هم در عالم آخرت به عذاب بیشتری مبتلا بشند. یکی از سنت‌های خدا در تدبیر انسان‌ها سنت امداد است، یعنی هر کسی راهی را انتخاب کرد خدا کمک میکنه که همون راه را بهتر پیش ببری. اگر راه خوب را انتخاب کرد کمک میکنه به اینکه خوبتر بشه، توفیقش میده تا اینکه اون راه را بهتر طی کنی. اگر کسی از اول با سوء اختیار خودش بعد از اینکه حجت برش تمام شد، شناخت پیدا کرد، فهمید که این راه غلطی است، در این حال با لجاج و عناد به پیمودن همون راه ادامه داد، خدا وسائلی فراهم میکنه که بر لغزشش و بر گناهش و بر بدبختیش افزوده بشه. در سوره اسراء می فرماید کلن نمدو هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. چه اون کسانی که دنیا پرست شدند و تمام توجهشون معطوف به لذایذ مادی شد و چه اون کسانی که عشق به خدا و حقیقت پیدا کردند و در راه کمالات انسانی قدم برداشتند، ما هر دو دسته را کمک میکنیم. و ما کان عطاء ربک محظورا، کمک خدا به دنیا پرستان این است که بیشتر غرق در دنیا بشند و از خدا غافل بشند، و کمک به مؤمنین و حق پرستان به این است که بر بصیرت و معنویتشون افزوده بشه و ایمانشون بالاتر بره و موفق به اعمال صالح بیشتری بشند تا بر درجات معنوی و کمالات اخرویشون افزوده بشه. پس روزی دادن خدا به بندگان و کم و زیاد کردن آنها تحت قوانین و ضوابط و نوامیس خاصی است که به بعضی از آنها اشاره شده و بعضی از آنها را ما می‌فهمیم، ولی بسیاری از آنها هم فرمولش در دست ما نیست. اجمالش این است که خدا هر جا نسبت به هر کس هر چرا مصلحت و حکمت اقتضا کند می دهد. ان من عبادی من لا یصلحه الا الفقر لو اغنیته افسدته. ان من عبادی من لا یصلحه الا الغنا لو افقرته افسدته. مصلحت بعضی وسعت روزی را اقتضا می کند و مصلحت بعضی تنگی روزی را. انه به عباده خبیر بصیر، اوست که می داند برای هر بنده ای مصلحت چیست و حکمت او در مورد هر شخصی چه اقتضا می کند. در مقابل اسباب و سننی برای تنگی روزی در قرآن کریم مورد بیان واقع شد. یکی از چیزهایی که موجب تنگی روزی میشه کفران نعمته. در آیه از قرآن کریم در سوره النحل میفرماید و ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه یأتیها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. مثل میزند خدا مردمی را که در شهری حاصل خیز زندگی میکردند، نعمتها برای اونها فراوان بود، نه تنها نعمتهایی که در اطراف خودشون بود، از جاهای دیگه هم نعمت به سوی اونها سرازیر می شد. یأتیها رزقها رغدا من کل مکان، در نهایت خوشی و راحتی و آسایش زندگی می کردن، مورد آزمایش شدند. و کفرت به انعم الله، نعمتهای خدا را ناسپاسی کردند، در مسیر غیر صحیح به کار گرفتند، آنها را تضییع کردند، اسراف و تبذیر کردند، بی جا مصرف کردند، وظایفشون را نسبت به نعمتهای خدا انجام ندادند. فکفرت به انعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. خدا لباس گرسنگی و ناامنی را بر اندام آنها پوشانید و مزه تلخ فقر و بدبختی را به آنها چشانید. چرا؟ به کیفر اعمال بدی که مرتکب شده بودند. بما کانوا یصنعون. پس یکی از اسباب تنگ شدن روزی کفران نعمت خدا است. همچنان که گاهی روزی به واسطه آزمایش تنگ میشه، مؤمن هم هست، دستورات خدا هم عمل میکنه، ناسپاسی هم نمیکنه، ولی میبایست برای تکاملش مورد آزمایش قرار بگیره. یکی از پیغمبران بزرگ حضرت ایوب علی نبینا و آله و علیه السلام، بنده ای بسیار شایسته، دارای مقامی بس بلند، خدای متعال برای اینکه درجات و نظرت را بیفزاید او را مورد آزمایش سختی قرار داد، نعمتهای مادی را گرفت ازش. اما این بنده شایسته خدا در تمام گرفتاری ها صبر و بردباری پیشه کرد و لب به شکایت نگشود. به مقامی رسید که خدای متعال در قرآن کریم تعبیری دارد که درباره کمتر پیامبری هم چنین تعبیری به کار رفتید. انا وجدناه صابرن نعم العبد. چه بنده خوبی. انه اواب. به هر حال یکی از اسباب تنگ شدن روزی کفران نعمت است که میبایست بهش توجه داشته باشی. یکی دیگه از چیزهایی که خدای متعال به خصوص روش تکیه فرموده که مردمی مبتلا به تنگی روزی میشند در اثر این علت، همین است که کسانی وظیفه خودشون را نسبت به محرومین و فقرا انجام ندن. در سوره والفجر میخونیم فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. دقت می‌فرمایید که در هر دو مورد ابتدا روی یک ابتلاء تکیه شده. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه. امتحان دو جوره، گاهی با وسعت روزی است، گاهی با تنگی روزی، هر دو امتحان است. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه. خدا نعمت عزت بهش مرحمت کرد، در جامعه محترم و سربلند شد، نعمتهای او فراوان شد. فیقول ربی اکرمن. میگه من خیلی پیش خدا عزیز هستم که این همه نعمت به من دادی. و اما اذا مبتلاه، اما اگر گونه دیگری او را آزمایش کرد، فقدر علیه رزقه، روزیشو تنگ کرد، فیقول ربی اهانن. در اینجاست که میگه خدا من را خار کرده. چرا خدا من را ذلیل کرده؟ در صورتی که هر دو امتحان بود، همون وسعت روزی و همین تنگی روزی. اما این خار شدن بی دلیل نیست. حالا که مبتلا شده به این امتحان، این امتحان تنگی روزی، علتی از ناحیه خود فرد داره. اینها کاری کردند که ورق امتحان برگشته، یک ورقه امتحان جدیدی به دست اونها سپرده شده. چیه؟ چه کار کردند که شکل امتحانشون عوض شد؟ اون وقت که روزی وسیع داشتن امتحانی بود، حالا چه کار کردند که شکل امتحان عوض شده؟ دنبالش بیان می‌فرماید که علتش چی بود. کلا، اینجور نیست که روزی شما که تنگ شده این دلیل این باشه که خدا شما را بی جهت خار کرده، به شما اهانت کرده، بلکه این کیفر اعمالی است که خود شما انجام دادید. چی بوده اون اعمال؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. علت این که شکل امتحان شما عوض شد اینه. لا تکرمون الیتیم، به ایتام مردم احترام نمی کنید، اونها را با بچه های خودتون فرق میگذارید، به اونها رسیدگی نمی کنید. می بینید اونها سرپرستشون از دست دادند، پدرانشون در راه اسلام شهید شدند، در راه خدمت به اسلام و نظام اسلامی هستی خودشون را از دست دادند، اما شما اونچنان که می بایست درباره فرزندان اونها سعی نمی کنید. دیگری، ولا تحاضون على طعام المسکین، به همدیگه سفارش نمی کنید که به فقرا رسیدگی کنند. نمی فرماید ولا تطعمون المسکین، این که به جای خود که هر کسی توانایی دارد باید به فقرا رسیدگی کنه، بالاتر از این باید به همدیگه سفارش کنید، ترغیب کنید همدیگه را. تحاض ترغیب طرفی نیست، از باب تفاعله. باید یک دیگر را سفارش کنید، همکاری کنید، تا اینکه بلای فقر از میان جامعه برداشته بشه. تنها به کارهای فردی و شخصی در این زمینه اکتفا نکنید، باید با همدیگه همکاری کنید، ترغیب کنید همدیگه را تا برای فقر اجتماعی چاره‌ای صحیح اندیشیده بشید. اگر این کار را نکنید مبتلا به فقر و محرومیت از نعمت خواهید شد. اگر علاقه دارید که در این دنیا هم عزیز و شرافتمند باشید باید اینا را رعایت کنید. نکته سوم، و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. ثروت باد آورده ای از پدران و مورسینتون به شما رسیده، زحمتی نکشیدید، پدرانتون زحمت کشیدن یا بستگانتون، ثروتی به دست شما رسیده. جا داره که موقعی که این ثروت به دست شما رسید بخشی از این را به فقرا و همسایگان و ارهامتون بدید. توجه داشته باشید، دلسوز باشید، با عاطفه باشید، همش فکر شخص خودتون نباشید، اما این کارو نمی کنید. تأکلون التراث اکلا لما، یک جا همه این ثروت رو می بلعید. و تحبون المال حبا جما، دلبستگی عجیبی به مال دارید. اینها موجب این میشه که ورق آزمایش شما تغییر بکنه. مبتلاه ربه فقدر علیه رزقه. پس از این آیات استفاده میکنیم برای این که روزی مردم وسعت پیدا کنه باید در درجه اول ایمان و تقوا داشته باشند. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. دوم اینکه نعمت‌های خدا را سپاسگزار باشند، فراموش نکنند که اون چه دارند خدا به آنها داده. نگن انما اوتیته على علم عندي. به یاد داشته باشند که هستی آنها و هستی جهان از خداست و هر چه به دست آوردن، چه با نیروی بدنی و چه با نیروی فکری، همه از اوست. اوست که این نیروی بدنی و فکری را به شما داده و دستاوردهایش را عائد شما کرده و در یک کلمه روزی شما به دست اوست. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. روزی هایی که خدا به مردم میده مسلماً با وساطت اسباب طبیعی هست. میبینید تا درخت میونده، تا زمین حاصل نده، روزی برای ما فراهم نمیشه. تا باران نبارد، آب در رودخانه ها بالا نمیاد، چاه ها آبدار نمیشه. اینها اسباب طبیعی روزی است. اما خدای متعال اسباب دیگری هم قرار داده، اسباب انسانی. بر اساس همون قاعده‌ای که تمام آفرینش این جهان برای امتحان و آزمایش است، گاهی خدا وسیله روزی انسانی را انسان دیگری قرار میده. البته خدا میتونه بدون وسائل طبیعی و انسانی هم به کسی روزی بده و گاهی به طور استثنایی و به خاطر مصالحی چنین کاری را هم میکنه، به دیگران هم نشون میده تا خیال نکنن دست خدا بسته هست و فقط از راه اسباب عادی به کسانی روزی میده. در قرآن کریم در داستان حضرت مریم میخونیم: و کفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. دخترکی است در یک خانواده متدینی به دنیا آمده، او را نذر کردند که در عبادتگاه اون زمان مشغول عبادت و خدمت باشی، حضرت مریم علیها السلام. متکفل امور مریم حضرت زکریا، یکی از پیغمبران بزرگ زمان هست. حجره‌ای به ایشون اختصاص داده در معبد، در اونجا زندگی میکنه و به عبادت خدا مشغوله. اما هر وقت زکریا وارد اتاق میشه که غذایی براش بیاره، رسیدگی بکنه به حالش، میبینه اونجا غذایی آماده گذاشته و داره ازش استفاده میکنه. کلما دخله، نه یک بار و دوبار، هر وقت زکریا وارد حجره مریم میشد، میدی وجد عندها رزقا، تعجب میکرد، قالت انالک هازا، کی برای تو میاره اینها را؟ سرپرستی تو به عهده منه، من باید رسیدگی کنم، این غذا از کجاست؟ قالت هو من عند الله، خدا فرستاد. خدا گاهی از این کارا رو میکنه، مردم بدونند که دست خدا بسته نیست. اینجور نیست که فقط از راه اسباب عادی خدا میتونه روزی بده به بندگانش. حواریین عیسی ابن مریم علی نبینا و آلیه و علیه السلام از ایشون تقاضا کردند به این صورت، گرچه صورت مؤدبانه ای نبود، گفتن هل یستطیع ربک، شاگردان عیسی هستند، میگن آیا خدا میتونه مائده ای از آسمان نازل کند تا ما ازش تناول کنیم؟ حضرت عیسی دعا کرد. این روزها هم مناسب هست که ذکری از این پیامبر عظیم الشأن کرده باشیم. دعا کرد، مائده ای از آسمان نازل شد و آن روز را عید قرار دادند تا اینکه همیشه در سال، در تمام سالها آن روز به یاد خدا باشند که چنین نعمتی را به بنی اسرائیل و به حواریین عیسی مرحمت کردی. خدا گاهی از این کارا میکنه و همیشه میتونه بکنه. آنقدر داستانهایی در میان علما و صلحای این امت وجود داره که اگر جمع آوری بشه دائرة المعارفی رو تشکیل میده، که در زندگیشون از این جور کرامت ها براشون پیش آمده، مخصوصا دوران طلبیگی و فقر و بدبختی خدا چه نعمتهای خاصی به بندگان عطا فرموده که حتی فرصت ذکر نمونه ای از اونها هم نیست. اما قرآن این داستان را برای ما نقل فرموده. اگه کسانی در نقل داستانها تشکیک بکنن، دیگه در نقل قرآن نمیتونن شک بکنن. میفرماید برای مریم ما از آسمان روزی نازل میکردیم، برای حواریین مائده آسمانی نازل کردیم، از راه اسباب عادی و طبیعی نبود. برای هر کس که خدا بخواهد چنین کاری میتواند انجام دهد، اما چرا نمیکنه؟ حکمت الهی اقتضا میکند که این انسان همیشه در معرض آزمایش باشد و تکاملش از راه اختیار و انتخاب خودش انجام بگیرد. اگر هر کسی صبح که میشد غذای خودش را آماده از آسمان نازل شده میدید، نیازی در خودش احساس نمیکرد. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. اول باید به نیاز خودشون پی ببرند، لمس کنند در وجودشون که یک موجودی سر تا پا نیازند. اگر یک لیوان آب به موقع نرسه، هلاک حیات انسان به خطر میفته. لقمه نانی به موقع نرسه، جان انسان در خطره. باید این نیاز رو درک کنه. دوم این که وقتی تلاش باید بکنن در راه روزی، به نعمت ها و به اسراری که خدا در طبیعت داره آشنا میشن. اگر انسان مجبور نبود برای تحصیل روزیش تلاش بکنه، این علوم و صنایع در جهان پدید نمی اومد و در سایه این علوم حکمت‌های الهی و اسرار او در آفرینش شناخته نمی شد. نه ترقی مادی برای انسان حاصل می شد، نه ترقی معنوی. چون وقتی این اسرار بیشتر شناخته شد، معرفت انسان نسبت به خدا هم بیشتر میشه، در مقام شکرگزاری نعمتهای خدا هم بیشتر میتونه بر بیاد، البته اگر بخواد و اختیار کنه. و بالاخره در راه تلاش روزی هست که همه انسانها دائما مورد ده ها و صد ها آزمایش قرار میگیرن. اگر روزی هر کسی سر سجادش نازل میشد، لازم نبود بیاد تو بازار کار بکنه، زحمت بکشه. مسئله حلال و حرامی در کسب مطرح نمیشد، آزمایش نمیشد که آیا دست به مال دیگری دراز میکنه یا نمیکنه، آیا در معامله راست میگه یا تقلب میکنه، آیا برای اینکه سنار بیشتر به دست بیاره به دیگران بی احترامی میکنه یا نمیکنه، حقوق دیگران را غصب میکنه یا نمیکنه. دائما انسان باید در این آزمایش ها قرار بگیره تا تکامل براش پیدا بشه. اگر روزیش همیشه آماده بود، احتیاجی به این تلاش ها نبود و زمینه‌ای برای این آزمایش ها فراهم نمیشد. و بالاخره بعد از این که این تلاش ها را کرد و کم یا زیاد از نعمتهای خدا بهرمند شد، باز آزمایش، آیا حقوق اونها را ادا می کند یا نمی کند. به فقرا، به ارهام، به خیشاوندان، به همسایگان، به سیل زدگان کمک می کند یا نمی کند، باید مورد آزمایش قرار بگیرد. بنابراین اون برداشت کسانی که از توحید در ربوبیت، توحید در رازقیت چنین برداشت کردن که انسان فقط باید بشینه ذکر بگه، دعا بکنه، خدا دیگه خودش روزی میده، تلاشی لازم نیست، برداشتی است انحرافی. از بهترین معارف اسلامی کسانی یا در اثر جهل و قصور فهم یا در اثر تنبلی و عوامل دیگری برداشت‌های غلط می‌کنند. قرآن می‌خواد توجه انسان‌ها را در همه چیز و همه حال به سوی خدا معطوف کند تا ارتباط قلبی او همواره با منبع هستی و کمال محفوظ باشید. اما کسانی از این تعالیم سوء استفاده می‌کنند. میگن حالا که خدا روزی میده پس چرا ما بریم تلاش کنیم؟ همون خدایی که روزی تو را در این جهان آفریده به تو دستور داده که وابتغوا من فضل الله فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله سخر لكم البحر دریا را خدا مسخر شما کرده لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلية تلبسونها و ترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله. حکمت هایی داره که باید تلاش کرد. اگر روزی آماده به هر کسی می رسید راه این تکاملات به روی انسان مسدود می بود. این یک برداشت انحرافی از توحید در رازقیت. اسلام نمیگه بیکار بشین، روزی دست خداست، باید کار کنی و بدانی که نیروی کارت از خداست، ثمره کارت هم از خداست، ماده‌ای هم که روش کار میکنی اونم از خداست، بهره‌ای هم که نهایتاً میخوای ببری اونم از خداست. این به تو عظمت میده، روح تو را تعالی میبخشه. نباید فراموش کنین که این نعمت ها از اوست، بست و قبض روزی دست اوست. اینا را باید توجه داشته باشی، اما نه اینکه بیکار بشینی. از اون طرف کسانی میگن اگر خدا روزی هر کسی را وسعت میبخشه یا تنگ میکنه پس به دیگران چه مربوطه؟ وقتی میگی به فقرا کمک کن، به سیر زدگان کمک کن، میگن اگه خدا میخواست خودش میداد. ان اطعم من لو یشاء الله اطعمه. وقتی به ثروتمندها میگی به فقرا رسیدگی کنید، میگن اینها لیاقت نداشتند و الا خدا بهشون میداد. خدا اگه خودش میخواست روزی به اینا میداد. ما اطعام کنیم کسانی را که اگه خدا میخواست خودش به اونها اطعام میکرد. روزی که دست خود اوست، بله روزی دست اوست، اما تو را وسیله قرار داده برای این که هم تو را و هم او را بیازماید آیا او صبر می کند یا نه، آیا تو به وظیفه خودت عمل می کنی یا نه. دیگه وقت گذشته، برایزم خاتمه بدم. پروردگارا به عزت و جلالت قسم بر معرفت و محبت ما نسبت به خودت و اولیائت بیفزا. نور ایمان و معرفت در دلهای ما بتابان. ما را از انحرافات فکری و عقیدتی و عملی حفظ بفرما. سایه بلند پایه امام امت بر سر مسلمین تا ظهور ملک عصر مستدام بدار. بر سلامت و طول عمر و عزت و توفیقات و تأییدات ایشان بیفزا. همه ما را قدردان این نعمت عظما قرار بده. رزمندگان عزیز ما را در جبهه‌های حق علیه باطل به پیروزی عاجل و کامل برسان. در ظهور ولی عصر تأجیل بفرما. ما را از یاران آن حضرت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.